اما در این فرصت شما شنونده برنامه امواج شبه هستید از رادیو گفتگو.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان.
روایت نادیده ها و شنیده ها.
ابزار رسانه ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است.
امواج شبه.
السلام علیک یا ابا عبدالله یا مظلوم کربلا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. ایام عزاداری سید و سالار شهیدان و یاران با وفایشان را به همه شما شیفتگان آن حضرت تسلیت عرض میکنم.
سلام من به حسین به کربلای حسین. سلام من به حسین شود فدای.
سلام من به حسین و
کربلای حسین. سلام من به حسین و کربلای حسین. تمام عالم
من محمود شهیدی هستم و به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبه افتخار داریم تا یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان باشیم. سامانی 301035 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما فعال است. در برنامه امروز امواج شبهه به بررسی سیاست‌های رسانه‌های بیگانه در طراحی فرهنگ جایگزین به جای فرهنگ عاشورایی در ایران می‌پردازیم. دعوت می‌کنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگه همراه ما باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند سازید. یک بار دیگه عرض می‌کنم سامانی 301035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر مهدی رحیمی، کارشناس و فعال حوزه رسانه. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر و وقت بخیر میگم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم ابتدا هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در این ایام عزا و سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت سید الشهدا علیه السلام. امیدوارم که عزاداری همه ارادتمندان به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. من هم خوشحالم که امروز در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
خیلی ممنون و متشکر. همچنین جناب آقای دکتر محمد قنبری، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه رسانه، عرض سلام دارم خدمت شما و به شما خوش آمد میگویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و جناب دکتر رحیمی و به شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم و از خداوند میخوام که عزاداری های همه عزیزان رو به احسن وجه قبول بکنه و همه عزیزان ما رو از دعای خیرشون بی بهره نگذارند.
خیلی ممنون و متشکر جناب آقای قنبری از حضور شما. همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردیم، امروز بنا داریم به بررسی تکنیک ها و تاکتیک های رسانه های بیگانه در تقابل با فرهنگ آشورایی و مکتب حسینی بپردازیم. خب کم و بیش میدونیم که تکنیک ها یا تاکتیک های از قبیل مسخ، تحریف، تخریب و همینطور تحریم یا بایکوت مراسم دینی و مذهبی و به خصوص مراسم مربوط به آیین های عزاداری آقا عبدالله و به علاوه نوعی اعتبار زدائی و شهرت زدائی از این قبیل مراسم و ریشه های مذهبی و تاریخی اون کم و بیش در دستور کار رسانه های مختلف فارسی زبان بیگانه قرار گرفته است. همچنین شاهد هستیم که تلاش بلیغی در ادبیات رسانه ها به عمل میاد که به نوعی این قبیل مراسم رو مراسم سیاسی، حکومتی یا حتی گاه هم امنیتی جلوه بدهند و اون رو در تقابل با ملتگرایی مدرن و مسائلی از این قبیل تلقی بکنند. همچنین بحث شخصیت‌های ضد اجتماعی نیز در ادبیات رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته. خب بحث رو با شما آقای دکتر قنبری شروع می‌کنیم. رسانه‌های بیگانه برای تخطئه فرهنگ عاشورایی و عزاداری‌ها و آیین‌های مذهبی سوگواری از چه تکنیک ها، تاکتیک ها یا احیانا مدل هایی بهره بردند؟
بله، با کسب اجازه از جناب دکتر رحیمی من چند تا نکته رو ابتدا عرض میکنم. جناب دکتر شهیدی نکته خوبی رو در ابتدای بحث برای گرم کردن موضوع برنامه اشاره فرمودین.
خواهش میکنم.
من میخوام از همین نکته استفاده بکنم و فرمایشی از حضرت امام رحمت الله رو خاطر نشان بکنم خدمت همه شنوندگان خوبمون که فرمودن این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته. و خب این ابعاد مختلفی داره در حوزه رسانه. وقتی که این جمله بررسی میشه ما میبینیم فقط دهه عاشورا نیست، فقط ماه محرم هم نیست.
بله.
و یک پیوستی داره به نام سفر، یعنی دو ماه پشت سر هم نه فقط شیعه بلکه تعمیم داده میشه به کل اسلام که اگر محرم و سفر نبود هیچ وجهی از اسلام وجود نداشت.
بله.
خب برای همین موضوع دشمن سفره رسانه‌ای رو که پهن میکنه اجزاء مختلف همین چند نکته‌ای که در این دو جمله تاریخی و سرنوشت‌ساز از حضرت امام رو مد نظر قرار میده، تمام اجزا و حواشی اون رو هم براش سازوکار تعریف میکنه.
بله.
خب ما اگر از این زاویه رسانه‌ای به مخصوصا رفتار رسانه‌های فارسی زبان معاند انسانیت، نه فقط معاند انقلاب اسلامی، اینها با هویت انسان دچار مشکل شدن، اینها با هویت یک انسانی که آزادگی رو خداوند بهش به ودیعه داده و استقلالی رو که میتونه برای رشد انسان‌ها متناسب با شرایط زندگی در محیط پیرامونشون در نظر گرفته بشه، با همه اینها مشکل دارن. و این نکاتی که میخوام خدمتتون عرض بکنم به نوعی از رفتار شناسی رسانه‌های بیگانه در این حوزه مصداق‌هایی وجود داره که اینها در این برنامه انشالله بحث خواهد شد.
بله.
ببینید یکی از وجوه اصلی محرم و سفر و فرهنگ عاشورا این هست که زیر بار ظلم نرفتن حضرت ابا عبدالله.
بله.
این یکی از وجوه اصلیه که از اون طرف رسانه ها دارن روش کار میکنن برای اینکه این موضوع رو تخطئه بکنن، بایکوتش بکنن، ضریب منفی بهش بدن که کمتر دیده بشه، هرچند که فرمودن ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا، یعنی این موضوع چیزی نیست که شیاطین رسانه‌ای عالم بتونن حتی با قدرتمندترین دستگاه‌های رسانه‌ای ذره‌ای از اون آثار رو کم بکنن، این تثبیت شده است. اما تلاش‌هایی که اینها می‌کنن برای تخته قرار دادن این حرکت و اینکه ابو عبدالله علیه السلام با اصحابشون با خانواده‌شون از آنچه که داشتند دل بریدن، حج رو نیمه تمام گذاشتن و حادثه عاشورا به وجود اومد، چند محوره جناب دکتر. یک، اقدام موازی. ما هر ساله در تلیعه ماه مبارک، ماه محرم، شاهد این هستیم که یک سری سمینارها، کارنوالها، برنامه‌های هیجانی که عمدتاً قشر جوان و نوجوان رو تحریک و تهییج احساسی می‌کنه شروع میشه و دامنه اونها به خصوص در کشورهایی که فرهنگ عاشورا در اونها داره تلیعه میشه، یعنی دمیده میشه، ریشه دوانده میشه و از اون نقطه داره یک اتفاقی شکل میگیره که برای اونها یه مقدار سنگین هست، این رو از قبل شروع میکنن. این حرکت موازی رو اسامی مختلفی براش توی تکنیک‌های رسانه برشمردن. مثلا بعضی از این حرکات رو من در کشور آلمان زمانی که برای کار پژوهشی در آلمان حضور داشتم نگاه میکردم، میدیدم اینها جشنهایی رو که به صورت عمومی و گسترده مردم میان، مثل جشن اکتبر که خیلی معروفه، اینها رو به صورت پکهای رسانه‌ای آماده میکردن و مقارن با ایام ماه محرم اینها رو به صورت بسته های خبری و رسانه‌ای منتشر میکردن. نکته دیگه‌ای که حالا رفتارشناسیه داره نشون میده، ما شاهد، من همین چند شب از زمانی که حالا به هر حال میخواییم وارد ماه محرم بشیم، یه مقدار ذره‌بینم روی این رسانه‌ها به خصوص حوزه شبکه‌های اجتماعیشون که عمدتاً در اینستاگرام فعالیت عامیانه‌ای دارن که مخاطب عام رو در خدمت میگیرند، میبینم حجم استوری ها، حجم پست ها، حجم کامنت هایی که خود ساخته است و توسط ربات ها اینا داره ساخته و تولید و پرداخته میشه، ذهن مخاطب رو به سمتی هدایت میکنه که از اصل واقعه عاشورا به حواشیش پرداخته بشه، که این حاشیه سازی ها و بزرگ نمایی حواشی، حالا به هر حال شما فرض کنید، این پریشب من میدیدم یه خانومی استوری گذاشته بود در بی بی سی فارسی داشت پخش میشد، میگفت از بالا داشت فیلم میگرفت که تو محل ما سه تا هیئت وجود داره، ببینید این سر کوچه، این وسط کوچه، اینم ته کوچه، بعد ما آسایش نداریم، اگر میبینید اینا سه تا شده به خاطر اینه که اینها نمیتونن با هم کنار بیان، اینها کلن فرهنگه، در صورتی که این تکثر خودش برکت ابو عبداللهه. ولیکن از نگاه یک مخاطب، و چرا حالا یک رسانه‌ای مثل بی بی سی یا تریبون رو میده به مردم که بیان صحبت بکنن و تحلیل بکنن و این رو بهش ضریب میده که دیده بشه؟ به این خاطر که میخواد اون حاشیه رو پررنگ‌تر بکنه.
بله، خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
آقای دکتر قنبری استفاده کردیم. آقای دکتر رحیمی، پیرو به صحبت‌های آقای قنبری به نظر میاد حالا یه حرکت تبلیغی که در رسانه‌های بیگانه هست یک نوع در واقع تردید افکنی هست بین حرکت‌های خودجوش آیینی، دینی، مذهبی و انتساب اون به حکومت. یک همچین خطی رو انگار ما داریم، رگه هاش رو حالا در رسانه‌های مختلف می‌بینیم، رسانه فارسی زبان خارجی به خصوص بیشتر. در این مورد نظرتون چی هست؟ چگونه می‌بینید؟
بله، خواهش میکنم. نکته را جناب دکتر قنبری فرمودن که به ذهنم رسید یه مقدار یه گام به عقبتر برگردم، که اصلا
بله،
ماجرای عاشورا با نگاه به رسانه رو چطور میتونیم ما تعریف بکنیم؟ تعریف نه. ببینید، یه جمله شاید کمتر اینگونه دربارش حرف زدیم راجع به عاشورا، بایستی راجع به عاشورا و محرم این رو بگم، اون جمله زیبایی که از امام رحمت الله علیه یا دکتر قنبری نقل کردن اینه که اساساً عاشورا و قیام سید الشهدا فزات مهمترین و بزرگترین رسانه ماندگاری اسلام.
بله،
توی حوزه علم رسانه، اساتید علم رسانه، تکنیک های کمی امروز هم تو بی بی سی داره اجرا میشه، همین چیزی که دکتر قنبری گفتن که بی بی سی هیچگاه نمیاد بگه که محرم بعد عزاداری، بعد دست عزاداری نمیدونم تو کوچه ها تا ساعت ده شب عزاداری میکنن، اینو نمیگه.
درست.
بیبیسی روایت میکنه، روایت ها رو نقل میکنه. تو روایت میاد میگه که این خانم مثلا میگه که الان میگه من اصلا تاییدم نمیکنم، این خانم میگه که تو کوچه ما امشب عزاداری اینجوریه، مثلا
ساعت
روایت رو میگه.
درست.
میگه همیشه بیبیسی روایت کرده، اصلا یک تکنیک بسیار بسیار جدی توی بی بی سی و رسانه‌های مثل بی بی سی، حالا اسمش رو زیاد تکرار نکنم، برای انتقال مفاهیم راهبردیش که همون ضدیت با عاشوراست و در اصل ضدیت با اسلام، روایتگریه. توی اختشاشات هم همین گونه است. میگه این آقا میگه من امروز چهار ولیعصر بودم، داشتم میرفتم، پنج نفر دیدم اینجوری بودن. نمیگه که اصلا ماجرا چی، میگین آقا گفته، روایت میکنه.
دقیقا.
من میخوام یه چیزی بگم، اینا روایت کردنم از ما یاد گرفتن. حفظ اسلام مدیون روایت کربلاست، روایت سید الشهداست. اصلا هدف عاشورا حفظ اسلامه. حفظ اسلام نه به این معنی که بگیم خب اسلام رو حفظ کرد سید الشهدا با عاشورا برای این که همه مردم دیندار بمانند، همه عین اون چی که اسلام میگه عمل کنند، نه، برای این کن حقیقت اسلام که انتقال پیام پیامبر خاتم هست به همه نسل‌های بعد از هون به واسطه عاشورا اتفاق افتاد. عاشورا مهمترین رسانه ما بود در تمام این سال، و اتفاقا ما در عاشورا و در رسانه محرم و در تکایا و در روزه ها روایت کردیم. یعنی روایتگری ما از روایتگری اونها خیلی قوی تر، رسانه ما هم از رسانه اونها خیلی وسیع تره. اصلا دستگاه سیدالشهدا هم اوسع هم اسرع، حالا به روایتی بسیار وسیع تر از اون چیزی است که اونها فکرش میکنن. من این رو میخوام بگم، یک رسانه به نام عاشورا به وجود آمد، رسانه به نام دهه محرم به وجود آمد، رسانه به وجود آمد که سیدالشهدا برای حفظ دین، برای آرمان اسلام، برای زنده نگه داشتن ارزش‌های اسلام، برای زیر بار ظلم و زور باطل و شیطان نرفتن،
بله،
حاضر شد همه هستیش رو، خانوادش رو، جانش رو فدا بکنه، بده برای اینه که اسلام بماند. و اساساً این چیزی که باش اینا مشکل دارن همین هدف عاشورا و سیدالشهدا است. سیدالشهدا با این کاری که انجام داد در واقع ضمانت کرد، گارانتی کرد. و میبینید 1380 خورده سال از روز عاشورا میگذره و هر سال و هر روز این روایت پرشورتر باشکوهتر داره برگزار میشه. حالا از چه تکنیک های استفاده میکنن؟ اصلا از چی میترسند؟ مثل بی بی سی که من میگم کپی میکنه، اصلا روایتگری رو از ما کپی کرده. ما تو قرآن هم روایتگری داریم، قرآن هم هر پیامی رو خواسته روایتی. خداوند تبارک و تعالی به ما منتقل بکنه، منعکس بکنه، از طریق روایت کرد.
دقیقا.
تو انواع سوره، انواع قصص قرآنی، این روایت، اصلا من میگم روایت رو از ما یاد گرفتن تو رسانه های غربی. و اینی که دیدن که کتاب آسمانی مثل قرآن وقتی میخواهد بگوید شما فقط به خدا اگر تکیه کنی، فقط با خدا اگر ببندی، خیلی عامیانه شو بگم، اگه با خدا ببندی عزیز میشی، سوره یوسف رو نازل میکنه و میگه ببینید یوسف برادراش اینو فرستادن ته چا، با خدا بست، آمد شد عزیز مصر. و این فارغ از اون داستان از خانم بوز یوسف و زلیخا که در سوره یوسف بعضن ممکنه که به چشم بیاد، اصل ماجرا اینه، خدا داره به ما یاد میده، با روایت داره میده، این روایت رو از ما یاد گرفتن. و این روایت رو کاملتر و بهترش رو برای حفظ اسلام با عاشورا داریم. سالهاست رسانه عاشورا کارکردهای خودش رو داره. حالا من نکاتی هم به ذهنم میرسه راجع به اینه که چرا اینقدر حراس دارند از این عاشورا و این فرهنگ عاشورایی و فرهنگ امام حسینی، چه پیامدهایی داره، مثلا فرهنگ چه اتفاقی رو رقم میزنه. انشالله استفاده میکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم
از شما هستم.
از صحبت های شما استفاده کردیم آقای دکتر رحیمی. آقای دکتر قنبری، پیرو همین بحث روایتگری و به تعبیر جنگ روایت ها که میتوان اینجوری تعبیر کرد در جریان هست و تلاش برای انتقال روایت صحیح و درست به افکار عمومی در این مسیر شما چگونه میبینید؟ حالا تلاش رسانه های بیگانه رو که به چه شکلی عمل کردن و احیانا تلاش رسانه‌ای ما چگونه باید باشه؟
عرضم به خدمتون که ببینید اونها بر اساس یک کنداکتور از پیش نوشته شده‌ای که محورهای عاشورا که تغییر نمی‌کنه هر سال، یه چیز ثابت،
بله،
اصول و آنچه که در واقعه و صحنه عاشورا هم اتفاق افتاده هم که تغییر نمی‌کنه.
دقیقاً.
این که حالا به تعبیر بنده است، نمیدونم درسته یا نه، مردم عزیزمون میتونن سوال رو تو ذهن خودشون جواب بدن، چرا امام نفرمودن که این دهه عاشوراست که محرم که اسلام رو زنده نگه داشته؟ ما در بعد از دقیقاً عصر عاشورا به بعد یک فضای کاملاً سیاسی و کاملاً رسانه‌ای رو شاهد هستیم. یعنی اصل موضوعی که آقای دکتر رحیمی هم بهش اشاره کردن که اصلا رسانه عاشورا رسانه پرقدرت و قوی هست، خب اون وسط که اتفاق خاصی که بخواد خیلی جنبه رسانه‌ای داشته باشه حداقل تو یک منطقه به اسم کربلا اتفاق میفته. اما چه چیزی این رو بزرگ میکنه؟ اون اتفاقات رسانه‌ای و چاشنی‌های بعدشه، اون رشادت هایی است که حضرت زینب سلام الله علیها در یک پیام رسان به تمام مسلط بر حوزه رسانه میان این کار را انجام میدن. اون کاروان اسراست که داره این اتفاق رو رقم میزنه. اینا رو ما میاریم رو کنداکتور امروز میچینیم.
بله.
ببینید آقای دکتر شهیدی، این چیزی که به عقل بنده میرسه اینه که یکی از موضوعاتی که در حادثه عاشورا و به تبع اون در دوره بعد از عاشورا تا آخر محرم و صفر که اتفاق میفته فضای رفتارشناسیه. رسانه ها اومدن همین رو، رسانه بیگانه و رفتارشناسی که روی اینها انجام میدیم، اینه که این رفتاره رو چطور دارن ترویج میکنن. مثلا یکی دوتا من مثال بزنم خدمتون. ببینید خب همه کسانی که میان در دسته های عزاداری شرکت میکنن یک ظاهر ندارن. ما از فردی که کاملا محجبه و پوشیده است داریم تا افرادی که یه مقداری حالا پوشششون متناسب با نوع پوشش‌های امروزی است، به روز می‌گردن، با مد دارن تغییر ظاهر میدن. برجسته سازی بخش حد اقلی که ممکنه پوشششون متناسب با دستگاه اهل بیت نباشه، این در سبک و رفتارشناسی خیلی مهمه. یه مصداق دیگه این که ببینید مثلا ما دو سه روز منتهی به آخرین دهه اول محرم رو وقتی به تاسوعا و عاشورا میرسیم تعطیلیم. حالا من از الان دارم این رو پیش بینی میکنم، شنوندگان عزیز ما هم بعدن این رو رصد بکنن، حداقل چند سال داره این اتفاق میفته. یکی از بخش هایی که بی بی سی فارسی و رسانه های همسو با دستگاه رسانه بی بی سی دارن کار میکنن برجسته سازی حضور مردم توی طبیعته. خب چند درصد از مردم ما توی اون ایام مثلا میرن توی سواحل شمال کشور به خوشگذرانی میپردازن؟ چند درصد توی باغات و اینها هستن؟ خب چرا این جمعیت حد اکثری که تقریبا کل حتی جامعه اهل سنت ما، حتی اقلیت‌های دینی ما، کلیمیان، زرتشتیان، مسیحیان، تمام اقشار مذهبی، چه کسانی که حالا در کل هستن، چه کسانی که شیعه هم نیستن حتی در دین اسلام هستن، مقید به عزاداریان؟ اما چرا اونا برجسته نمیشه؟ چرا اونها اون کار کرده در خصوص رفتارسازیه؟ لذا این رفتارشناسیه به ما میآموزه که اونها دارن یک نوع الگوسازی ایجاد میکنن. یعنی این الگوسازی هم بلافاصله بعد از این که حادثه عاشورا اتفاق میفته در دل حادثه میان خلق تصویر و خلق رفتار میکنن. بعضی هم خب ببینید رسانه کارش ایجاد الگو و به تبع پیرو خلق کردن برای دنبال کردن یک الگوه. به خاطر همین این هیومن مدیاها، انسان رسانه ها به وجود اومدن که اینها خودشون خلق رفتار انجام بدن، خودشون میشن الگو، سلبریتی، و بعد از اون این رفتارهای اونهاست که برجسته سازی میشه و از طریق اونها این مسیر طی میشه. و در نکته سومی هم که میخوام عرض بکنم و عرضم رو خط بکنم در این قسمت، همون بحثیه که آقای دکتر رحیمی هم به زیبایی بهش اشاره کردن. بی بی سی فارسی و دستگاه‌های معاند فارسی زبان، من چون بی بی سی رو این مثال میزنم به خاطر اینکه رکنیه که چندین سال داره روی این حوزه کار میکنه، به خصوص یکی از دستورالعمل‌های اصلی که امروز دستگاه‌های رسانه‌ای معاند دارن قوی‌ترینش رو بی بی سی داره، به خاطر اینکه اصولی‌ترین حالت تهاجم رو به ارزش‌های والای اسلامی که تو دو حوزه عاشورا که منتهی به شهادت میشه و ظهور که منتهی به انشالله حضور و ظهور و فرج حضرت صاحب علیه السلام خواهد شد، در دستور کار قرار داده، لذا فنی تر با این حوزه برخورد میکنه. همون نکته ای که جناب دکتر رحیمی فرمودن، بحث روایت رو به مردم واگذار میکنه، یعنی مردم هستند که ببینید مردم خودشون دارن این رو، ببینید مردم خود، ولیکن در صورتی که تو همین مناطق شمال شهر تهران افراد متمول با ماشین‌های بسیار گران قیمت می‌بینیم که اینها میان هر شب ماشین‌هاشون رو کنار می‌گذارن دنبال یک دونه نظری‌ان، یا خودشون صندوق ماشین‌ها رو بالا می‌زنن شروع می‌کنن به مردم نظری دادن. خب ببینید این سبک زندگی مثلا مرفه با حادثه عاشورا، با حسین دوستی، با اهل ارادت به اهل بیت قابل جمع هست، اما از زاویه دوربینی که در واقعیت قضیه نشسته، نه دوربینی که داره اینها رو روایت سازی میکنه برای اینکه یک رفتار و یک الگو رو خلق کنه.
دقیقاً بله.
من تا اینجا این سه نکته رو خدمتتون عرض کردم.
متشکرم آقای دکتر قنبری از صحبت‌های ارزنده شما. باز در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج شبه هستید. در ادبیات رسانه‌های بیگانه شاهد تلاش هایی هستیم برای تقلیل سطح و منزلت عاشورا و فرهنگ عاشورایی و حاشیه سازی و در واقع برجسته سازی چیزهایی که جزء اصل این فرهنگ نیست. حالا مواردی مانند انتساب این مسئله به حکومت یا حکمرانی یا حتی مسائل اقتصادی و نیازمندی های اقتصادی افراد گرفته تا مسائل دیگه‌ای که مربوط میشه به استفاده خاص افراد، این قبیل نگاه ها رو ما در ادبیات رسانه های بیگانه داریم. به عنوان مثال برنامه صفحه آخر که پخش میشه، ما شاهد این هستیم که این فرهنگ عاشورایی با نگاه سیاسی، با نگاه حکومتی و همینطور تبلیغاتی مورد توجه قرار میگیره و به نوعی با مفهوم قدرت سیاسی در ایران و مشروعیت سیاسی در ایران پیوند داده میشه و از سوی دیگه تلاش میشه که به نوعی کوچک نمایی بشه و به نوعی از اون اصالت فرهنگی اون دور بشه این مفهوم. آقای دکتر رحیمی، میخواستم نظر شما رو در این زمینه و در باره در واقع ارتباطی که رسانه های بیگانه بین مفهوم و فرهنگ عاشورا با مفاهیم و ارزش‌های خاص جمهوری اسلامی هست، چه ارتباطی بین اینها رسانه‌ها سعی می‌کنن برقرار بکنن و اساساً به چه طریقی سعی می‌کنن در واقع این ارزش‌ها رو زیر سوال ببرن؟
بله، خیلی متشکرم. من با صحبت‌های جناب دکتر قنبری یه چیزی به ذهنم رسید که حالا اینجا می‌خوام از ایشونم باز این رو کمک بگیرم، از ایشون و با هم این رو مرور بکنیم. ببینید، ما به عنوان قرائت اسلام ناب توی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت سیاسی است که بعد از هزار و خورده ای سال پرچم اسلام ناب رو، قرائت درست از اسلام رو برده بالا در جهان.
بله.
و امروز بیش از 200 کشور تو دنیا این اسلام رو با این قرائت قبول دارن، حاکمیت سیاسیش هم قبول دارن. پس ما دشمنانی داریم که این قرائت رو نمیپسندن، قرائتی که از اون اسلام ناب به مردم جهان میآموزد که بایستی در برابر ظلم بایستی،
درسته،
نبایستی سر تعظیم به فرود بیاری، بایستی ارزش‌های انسانی رو گرامی بداری، ارزش زن رو باید گرامی بداری. زن کالا نیست، نمیشود ازش به عنوان یک کالا استفاده کرد و از جذابیت های زنانه رو بازیچه تجارت و اینها قرار داد و خیلی موضوعات این چنین. میبینیم ما دشمنمون دشمن فرهنگی ما هم هست، یعنی از اصول فرهنگی که عاشورا داره راجبش حرف میزنه اینها رو هم نمیپسنده. مثلا چی رو نمیپسنده؟ میبینه کسی که ممکنه در طول سال خیلی گذرش به مراسم و جلسات مذهبی نیفته، ولی شما تو شهر تهران دیگه از حدود